أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. با شروع ماه ذی‌القعده ما بعد از هفته ها بلکه ماه ها آیه 130 سوره طه رو رها میکنیم و وارد آیه 131 میشیم. از قضا من بنا ندارم که زیاد دیگه درباره این آیات آخر خیلی بیش از این صحبت کنم. اجازه بدید من خیلی سریع وارد اصل موضوع بشم. خب گفتیم سوره طه سوره مقابله فکری پیامبر بود با مردمی که دعوت دینی رو و جایگاه دعوت دینی رو آنچنان که باید جدی نمی گرفتن. این حرفیه که در تمام این سالها بارها دیدیم که دین یعنی همه زندگی، اما پیامبر با کسانی روبرو بود که آنچنان که باید این حقیقت بزرگ دینی که خواب و خوراک و زندگی خود پیامبر رو به کلی واژگون و متفاوت کرده بود رو جدی نمی گرفتن. چه کسانی که بهش ایمان آورده بودند، چه کسانی که بهش ایمان نیاورده بودن. بعد خداوند برای دلداری دادن به پیامبر قصه موسی رو برای او تعریف کرد و به او یادآوری کرد که چگونه موسی هم با چیزی مواجه شد که هیچ کس غیر از او مواجه نشده بود. گفتم اینو در سوره نمل هم گفتم براتون، از آیات قرآن این چنین برمیاد که وقتی موسی اون نور رو در کوه طور به خانوادش نشون میداد، اون شب تاریک و سرد و پر مصیبتی که داشتن می رفتن، موسی نوری می دید در کوه طور. هیچ کس از همراهانش این نور رو نمی دیدن. هرچه موسی نشون می داد می گفت بابا یه نور دارم می بینم اونجا، بقیه نمی دیدن این نور رو. واسه همینم عاقبت موسی گفت خیلی خوب شما پس بشینید، من برم و بیام، ما که گم شدیم، من برم و بیام بلکه بپرسم راه کجاست، یا یه آتشی اگر بود لعلکم تستلون، اگر یه آتشی بود بلکه بیارم یکم خودمون رو گرم کنیم با اون آتش. هیچ کس جز موسی اون تو نور رو نمیدید. حافظ هم میگه در خرابات مقان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. هیچ کس نمیدید. پیامبر هم اینجور با واقعیتی مواجه شده بود که هیچ کس با این واقعیت مواجه نشده بود. حالا که سعی میکرد این رو برای دیگران توضیح بده، هیچ کس حتی اونقدری که باید جدی نمیگرفت این مسئله رو، یعنی متوجه اهمیت موضوع نمیشد. حتی اونایی که بهش ایمان آورده بودن، حتی اونایی که باهاش مخالفت میکردن، صورت مسئله رو هم کسی جدی نمیگرفت. این بود درد پیامبر و این بود که پیامبر خود شب تا روز، روز تا شب انقدر عبادت میکرد که پاهاش ورم میکرد. تمام شب رو بیدار بود و پاهاش ورم میکرد و همش در فکر مردم بود که اگر من این حقیقت رو دیدم و اینا اینو اصلا جدی نمیگیرن، من چه بکنم برای اینا؟ اینجا بود که اون آیات نازل شد که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودتو اذیت کنی. الا تذکرتن لمن یخشا، تو برو تذکرتو بده، برو یادآوری کن، برو بگو واقعیت رو، بیش از این خودتو اذیت نکن. بعد گفت هل اتاک حدیث و موسی، قصه موسی رو گفتم برات هیچ وقت، از رعانارن و الى آخر، که اون موقعی که در کوه طور دید، بعد همین که موسی هم مثل تو چیزی رو دید که دیگران نمیدیدن. بعد که این رو دید متوجه شد که این دیگه دیده خیلی موضوع عجیب مهمیه، خیلی عمیقه، از جنس فقهه، از جنس فهم عمیقه، یفقهو قولی، از جنس ذکر کثیره، از جنس حکومته، از جنس هدایت همه بشریته. واسه همین وزیر خواست کی نسبحک کثیرن و نذکرک کثیرا، از جنس اینه که این خدایی که شما میگید خدا خدا بهش اعتقاد دارید اینو برید تسبیحش کنید. خدا خیلی بالاتر از این حرف هست که شما اینجوری زندگی میکنید. شما میگید ما به خدا اعتقاد داریم، فرعون هم بالاخره اعتقاد داشت به الله مثلا، هیچ کس منکر وجود خدا نبود، ولی خدایی که خداست رب العالمینه، خدای شما رب خودتون هم نیست، چه رسه رب العالمین. خدا رو باید تسبیح بگید، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا و الی آخر. وقتی این دین انقدر پدیده مهم و قدرتمندی بود که خدا به موسی گفت با یه عصا و برادرت بلند شید برید پیش فرعون که از دستش فرار کرده بودی و تو رو وانتد کرده بودن، دنبالت بودن که محاکمت کنن بکشنت، حالا خودت با پای خودت با یه عصا و یه برادر بلند میشی میری دربار فرعون و شروع میکنی به نصیحت کردنش. البته باهاش هم نرم صحبت کن بلکه اونم به راه بیاد. و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، و برو به فرعون اینو بگو، آخرین حرفت همین باشه که والسلام علی من اتبع الهدى، اگه هدایتو پذیرفتی سلام بر تو، اگر نپذیرفتی بر تو حتی سلام هم نمی کنم. این اصلا دو سبک زندگی. اینا این حرفایی بود که گفت گفت گفت. در آخرین آیات سوره طه بعد دیگه قصه ادامه پیدا کرد، به پیامبر یادآوری کرد که تو نگران این نباش که حتی یاران خودت هم صورت مسئله رو جدی نمیگیرن، یاران موسی هم صورت مسئله رو جدی نمیگرفتند، با اینکه موسی اینها رو از دریا عبور داده بود. خواهرانم برادرانم آیات قرآن تو سوره شعرا بخونید، من حالا مقاله هاشو کم کم ریورژن میکنم و تو پنجره مینویسم، واقعا تکون دهنده است. خدا یعنی میشه یه روزی من مشاور یک فیلم فاخری باشم با اون دیالوگایی که باید و قصه موسی رو حکایت کنیم با اون اسپشیال افکت هایی که باید. قرآن میگه فکان که تود العظیم، این آب وقتی که گشوده شد به دستور با عصایی که موسی به الله اکبر به دریا زد، مثل دوتا کوه این آب رفت بالا، یه جاده وا شد این وسط. من نمیدونم چی بوده، دیوار انرژی بوده، چی میدونم آیا ادیان نانو بوده، چی بوده، من واقعا نمیدونم چی بوده. آب مثل کوه رفت بالا، زمین نمناک بود ولی خشک، یعنی دیگه میتونستن اینا عبور کنن. میگه یاران موسی هم چشمشون گرد، موسی هم زد به دریا گفت بریم حرکت کنید. همینجور اینا آیات قرآن دارم میگم و سوره شعرا بخونید، هاج و واج به این دریای آب نگاه میکردن و از این دریا عبور میکردن، به این کوه آب نگاه میکردن و میگه حتی هر از گاهی نزدیک میشدن به این دست میزدن نیوخه آبه نمیاد جلو. میدونید بچه ها ما خیلی بچه ایم، یه ذره بزرگتر شده بودیم، یه ذره یعنی عقلانیتمون بزرگتر شده بود، یه ذره بیشتر اهل مطالعه و دانش و اندیشه و معرفت بودیم، قرآن پر عظمت تر بود تا اون کوه آب. کوه آب یه امر حسی تجربیه، قرآن فهمیدن عظمتش نیازمند عقلانیت و منطق و فهم، و اون وقت کسی که اون عقلانیت رو داشته باشه میفهمه که این قرآن پر عظمت تر از اون معجزه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما اگر همین قرآن رو بر کوه نازل میکردیم میدیدی که کوه از هم فرو میپاشه از خشیت. البته مثال دارم میزنم، قرآن میگه و تلکل امثال و نظر بحاله، من دارم مثال میزنم ولی میخوام بفهم قرآن چیه. من وقتی یاد قصه موسی میفتم که این آب بلند شده بود و اینو به این آب دست میزدن و از اینجا عبور میکردن گاهی گریم میگیرم. که اینا چه چیزهایی رو دیدن به چشم خودشون. بعد بیشتر گریه میگیره که قرآن از این پرعظمت تره و ما نمیفهم. ما نمیفهم. قرآن از این پرعظمت تره. بعد. حالا. موسی اینها رو از دریا عبور داده بود. از دریا عبور داده بود. بعد میگه یاران فرعونم دیدن اه این آیات قرآن دارم. اینا که رفتن خب پس ما بریم. ما بریم. اینا با ترس و لرز آیه قرآنه. سوره شعرا رو بخونید. با ترس و لرز یاران فرعون هم اومدن دنبال اینا. خود یه مقدار جلوتر بودن دیگه. تا ترس اینا بریزه و موسی اینا رو کوچ داد. بدوید. سریع. تا اینا رو بیان یه مقداری فاصله بینشون گپی بینشون بود. قرآن میگه اونا آخرین نفرشون که از دریا خارج شدن و تقریبا اونا دیگه همشون وارد دریا شده بودن، ما به این کوه گفتیم برگردن جای خودش. وقتی اینا به چشم دیدن که فرعون و لشکرش در آب غرق شدن، تو ساحل داشتن نگاه میکردن این صحنه رو. میشه یعنی این یه روز این فیلمو بسازیم و یه روز نشون بدیم که چجور فرعون یک پراگماتیست عملگرا بود، چجور بنی اسرائیل ها تحت تأثیر اندیشه های سکولاری فرعون بودن، چجور سکولاریزم فتنه سامری رو به وجود آورد. میشه یعنی یه روز این فیلم رو بسازیم ما؟ یعنی میشه من تا نمردم یه همچین فیلمی رو ببینم تو زندگیم؟ خب کاری ندارم. اینا با این که دیده بودن، حالا سوره طه رو دارم یادآوری میکنم، هنوز نم دریا خشک نشده بود از کفششون که رسیدن به یک جمعیتی که بت میپرستیدن. یادتونه دیگه، گفتن موسی میشه بر ما یه بت درست کنیم مثل بت اینا. وقت موسی ببین چه حالی به موسی دست میده، اینو بعد اون فیلم درست کنه. موسی چه دقی میخواد بکنه از دست اینا. من اینا رو الان دریا عبور دادم، حالا به من میگن که موسی چی گفت؟ یادتونه دیگه، گفت انکم قوم تجهلون، شما دیگه چه آدمای نادانی هستید. و بعد این قصه ادامه پیدا کرد. خود موسی رفت مثل الانی رفت به کوه طور تا به تجلی خداوند برسه. رب ارنی، همچون موسی ارنیگوی به میقات رویم، خدایا میخوام ببینمت. و علامه در المیزان توضیح میدن، بخوانید سوره اعراف، میگن از تمام این شواهد برمیاد که شأن موسی بالاتر از این بوده که وقتی میگه رب ارنی ببینمت، منظورش اینه که با چشم ببینمت. نه، موسی یک جلوه، یک اتصالی، یک ارتباط حضوری با خداوند میخواست که همون لقاء الله بوده. بعد در کوه طور فهمید که نمیشه، تا من لااقل تا وقتی زنده هستم نمیتونم اینی که میخوام رو پیدا کنم. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. خدا گفت قال یا موسا انک لن ترانی، منو که نمید، این امکان پذیر نیست اینی که تو میخوای، ولیکن انظر الی جبل، حالا به این کوه نگاه کن، حالا تو به این کوه نگاه کن، اینی که تو میخوای نمیتونی بهش برسی، ولی به این کوه نگاه کن. و خدا جلوه ای کرد رخش بر این کوه طور. موسا مرد. آیه قرآن مرد، نه موسی مرد، یارانش هم مردن و خداوند دوباره زندهشون کرد. یعنی به موسی گفت موسی اینه که این. حالا موسی دنبال اینه، موسی دنبال چنین مرتبه ای از اتصال به خداونده، برای اینکه جدی گرفته دین رو، برای اینکه میفهمه خدا یعنی چی، یعنی خدا رو درست تسبیح میگه، زندگیش ذکر کثیر شده، این موسیه. اما بنی اسرائیلیا اول بت میخوان، بعد من و سلوا رو به افتضاح میکشن، بعد سرگردان میشن، در آخرش هم فتنه سامری پدید میاد. تازه اینا امت مرحومه روی زمینن. قرآن میگه و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به بنی اسرائیل چیزهایی داده که به احدی در این دنیا نداده. مراقب باشیم ما مثل بنی اسرائیل نشیم. خب قصه من چیزی که میخوام بگم اینه، پس خداوند به پیامبر آموخت که موسی هم مثل تو مشکلاتی داشت، تو تعجب نکن، همینه قصه، همینه. بعد در پایان سوره طه گفت خب حالا اینایی که اذیتت میکنن، اینایی که جدی نمیگیرن، اینایی که این حرفا رو راجع به تو میزنن، اینا من سه مطلب، حالا قرآن میگه حرف آخرم اینه در رابطه با این افرادی که تو اذیتت میکنن و من اولش گفتم که خب اینقدر قصهشون رو نخور، تو سه مطلب رو توجه داشته باشی. یه مطلب راجع به خودت، به خودت مربوط میشه، به اندیشه های خودت، به درون خودت، به تفکر خودت، به طرز فکر خودت. مطلب دوم درباره آدماییه که چی؟ آدماییه که ایمان نمیارن به تو آنچنان که باید، آخرش هم جدی نمیگیرن، این مخالفان تو، حالا با هر معنایی ببینید، مخالفان فکری تو. یه مطلبم میگم درباره یارانت، موافقان تو، نه موافقان به معنی اونه که ظاهرن ایمان رو بردن، نه اونا که واقعا اهل تو هند. بنابراین در آخر گفتار قرآن سه مطلب به پیامبر میگه، یه مطلب مشخصا به خودش میگه، یه مطلب بگه میگه حالا جمله دوم بگم در رابطه دشمنانت، مخالفانت، اونایی که این طرز فکر تو رو آخرش قبول نمی کنن، حالا یا سکولار میشن یا کافر میشن. جمله سوم راجع به یارانت، این سه مطلب رو بهت میگم، میخوام دیگه بحث رو تموم کنم. این سوره طه میخواد دیگه تموم بشه. اما اونی که به خودت میگم، فسبح به حمد ربک، تسبیح کن خدا رو، حمد کن خدا رو دائما، متصلا و دائما، در هر حالتی و همواره و پیوسته روز و شب، دائما تسبیح و حمد خدا رو داشته باش. این راجع به خودت تا به مقام رضا برسی، آیه ای بود که بشه. اما حالا میخوام یه مطلب بگم راجع به مخالفانت، راجع به کسانی که این دعوت تو رو قبول ندارن. این جمله دومه، این آیه، آیه 131 سوره طه، درست شد؟ انشالله ما این آیه رو این جلسه میگیم، اگر تموم بشه، حد اکثر انشالله برنامه بنده اینه که این جلسه و جلسه بعد دیگه این آیه تموم بشه بعدش. مطلب سوم میگه اما یک جمله راجع به یارانت بگم، راجع به موافقانت، کسانی که از تئوریک پذیرفتن که دین یعنی همه زندگی. حالا البته مسیر زندگیشون ممکنه بالا پایین بشه، گناه کنن، خطا کنن، ولی از تئوریک پذیرفتن. یه جمله راجع به اونا به پیغمبر میگه، میگه این سه جمله رو بگم و دیگه بحثو ببندیم. اما راجع به مخالفانت، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجب. قبل از اینکه این آیه رو من بگم یک مقدمه بگم. مخالفان پیامبر یعنی کسانی که دعوت دینی رو به اون معنایی که پیامبر میگه قبول ندارن، چه به این معنا که اصل نبوت رو انکار میکنن، چه به این معنا که ظاهرا هم ایمان میارند اما دین رو همه زندگی تلقی نمیکنن، جای آقای زاهدی خالی، سکولارند. و این شوخی نیست، واقعا اینجوری، یعنی از تئوریتیکال، یعنی بای تئوری، بر اساس اندیشه، بر اساس مبانی نظری چنین حرفی میزنن، نه اینکه قبول دارن که دین همه زندگیه، ولی خب در عمل به این چیزی که قبول دارن گاهی دچار غفلت یا خطا میشن یا اشتباه میکنن یا گناه میکنن. سلام علیکم، بفرمایید. همون وسط بشینید که اونجا از بله از خالی بودن در بیاد. به طور کلی هم عرض میکنم سعی کنید کلاس اصولا کچل نباشه، یعنی یه تیکه خالی هیچ احساس خوبی نمیده به گوینده، سعی کنید بالاخره یه حالت همگنی باشه، هموجنیزه باشه، درست گفتم؟ نه پاستوریزه باشه، چه میدونم. خب اما مطلبی که بله خانم رحمتی، من از طرف همه کلاس به شما سلام میکنم، ایشون هم به همه متقابلا از طرف ایشون و خانوادهشون به همه سلام میکنم، حالا میشه من درسمو بدم. خب اینایی که دعوت دینی رو قبول نمی کنن. من یه استدلال ساده بکنم، یه کمی صورت مسئله رو واضح کنم. زندگی اینایی که مخالفان پیامبر هستن به دو بخش عمده قابل تقسیمه، یعنی خیلی تقسیمی ساده ای هست، من الان نتیجه گیریمو سریع میخوام انجام بدم. زندگی مخالفان پیامبر دو بخش عمده داره، یکی زندگی دنیوی، یکی زندگی اخروی. کسی که در این باره بحثی نداره دیگه. زندگی اخروی مخالفان پیامبر تکلیفش کاملا معلومه. وضعیت اخروی مخالفان دین کمترین نقطه جذاب و دلربایی توش وجود نداره. هیچ عذاب است و تلخی و مصیبت، ما اینو میدونیم، هیچ چیز دلربایی وجود نداره. زندگی دنیویشون هم دو جور ممکنه بشه، واقعا آماری هم نگاه بکنیم دو جور زندگی دنیوی ممکنه برای اینا دست بده. یکی این که یه زندگی خیلی معمولیه، خیلی خیلی معمولی، حتی با پر از بدبختی داشته باشن. یا این که زندگی دنیویشون یه جذابیت ها و زیبایی هایی داشته باشن. از این دو حال که خارج نیست. اگر زندگی معمولی و پر از بدبختی داشته باشن که اونم چیز اصلا چیز مهم نیست. پس اینجا یک مسئله باقی میمونه درباره مخالفان پیامبر و سبک زندگیشون، و اون این که بعضی از اینها به نوعی زندگی میکنن که اون نوع زندگی یه جذابیت های خیره کننده ممکنه داشته باشه. ساده بگم، کسی تردید داره که ما کافر بدبخت هم دنیا رو دارن میکنه در آخرت که کفار به کلی بدبختن، سکولارها و منافقین هم که به کلی بدبختن، به کلی بد، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا در پایین ترین درکات جهنم هست. درکات همون درجاته، ولی درجات نزولی رو میگن درکه، یعنی دره. شما وقتی از کوه بالا برید میگن درجه، وقتی تو دره سقوط کنید میگن درکه. این اوین درکه هم احتمالا معنی شرقینه، دره ای بوده احتمالا سمت اوین. توجه فرمودین؟ احتمالا رو من نمیدونم، حالا حدس میزنم این درکه ای که اوین بوده یه دره ای بوده اونجا، ولی درکه یعنی مراتب نزولی، درجه یعنی مراتب صعودی. میه منافقین که همون ما گفتیم اندیشه سکولاری، همون اندیشه نفاق در قرآن، اینا فی درک الاسفل من النار، اینا در پایین ترین درکات جهنم هست. این که وضعشون. کفار هم که همینجور. در میان مخالفان پیغمبر هم انواع عرض کنم که زندگی ها وجود داره، آدم بدبخت، آدم گدا، آدم بیچاره، آدم مصیبت زده هست، آدم ظاهرن از نظر دنیوی دارم میگم، آدم ظاهرن خوشبخت هم ممکنه پیدا بشه. این هم تقریبا همه ما میتونیم. توی ماه مبارک شاید جالب باشه بشنوید. خب من بعضی وقتها تذکر میدادم، یا همیشه هر وقت احساس کردم وظیفمه، اگر می‌دیدم کسی روزه خوری می‌کنه واقعا تذکر می‌دادم. و بعد از اینکه ماه شوال شد به نکته‌ای رسیدم که صمیمانه اینو عرض می‌کنم، واقعیت اینه که در ماه رمضان مردم حالا یا روزن یا رعایت می‌کنن، واقعا رعایت می‌کنن. من اینو به دقت دیدم، در مرکز شهرم گاهی رفت و آمد می‌کنم. اصلا شما وقتی ماه رمضان تمام میشه، شما همین الان یه توی پیاده رو حرکت کنید، عده بسیار بسیار زیادی یا دارن سیگار میکشن یا دارن غذا میخورن یا دارن نوشابه میخورن، مخصوصا سیگار. در ماه رمضان اصلا اینطور نیست شهر. تک و توکی ممکنه در یک حرکت 10 دقیقه یه ربع شما به چشمتون بخوره که این داره روزه خوری میکنه. واقعا تک توک. من باورم اینه، صمیمانه میگم، آمار خیلی بهتر از اونیه کسی فکر میکنه. تازه میدونید فرمانده نیروی انتظامی تهران میگفت طبق آمار رسمی 1/3 مردم تهران اساسا عذر مثل مسافر بودن و اینها دارن. تهران کلان شهره دیگه، به طور آماری یک سوم مردم تهران نمیتونن روزه بگیرن، به فتوای مراجع نمیتونن روزه بگیرن به طور آماری. یعنی شما اگر قرار بود مردم اجازه داشته باشن روزه خوری رو نشون بدن، از هر 3 نفر یک نفر شما باید میبینی که این روزه نیست. بنابراین آماری که ما در تهران از رعایت روزه گرفتن داریم به اعتقاد شخص من خیلی بالاست. اما خاطره که میخوام بگم اینه، بعضی ها رو من تذکر میدادم و در 190 و واقعا چند درصد موارد پاسخ منفی نمیشنیدم، معذرت میخواستن یا حتی میگفتش که آقا باور کن اومدم این گوشه کسی نبینه. حالا گوشت کجا بود؟ کنار یه درختی تو پارک. بعد من میخندم میگفتم که گوشت خیلی گوشه از اخری. میگفت راست میگه، آقا کجا برم؟ برم توالت بخورم؟ برم کجا برم؟ من اصلا یعنی عذر می آورد و این همین شرعاً کافیه. میگه آقا من ببخشید، من واقعا منظور نداشتم. میدیدم یه کسی تو کوچه پشت ماشین داره غذا میخوره، من متوجه میشدم که این داره خودشو پنهان میکنه از دیگران واقعا. ولی به هر صورت یک مورد فقط دست داد. یه مردی بود، سنش هم نسبتا زیاد بود، نه پیر ولی بالاخره، این تو پارک نشسته بود و داشت سیگار میکشید. من بهش گفتم و اون شروع کرد به چرت و پرت گفتن. حالا من نمیخوام بگم چی گفت چی نگفت، بحث من این نیست. منم زیاد درگیرش نشدم، راستش حقیقتش ناراحت شدم چون اهانت هم کرد. منم ناراحت شدم از دستش و فکر میکنم و مطمئنم خیلی مؤدبانه باهاش وارد این گفتگو شدم. خیلی اهانت کرد و خیلی بد حرف زد. من خیلی با خونسردی نگاش کردم، گفتم راستش من فکر کردم شما آدمی، به تذکر دادم اشتباه کردم، شما آدم نیستی. خداحافظی کردم و رفتم. ولی بعد پشیمون شدم، گفتم کاش جمله بهتری بهش میگفتم. واقعا گفتم من این نشون میده که آدم اون سرعت انتقال و قدرت عکس العملش خیلی کمتر از اونیه که باید باشه. واقعا کاش بهش میگفتم که آقا جان، پدر من، تقریبا چیزی به آخر عمرت نمونده، وضع دنیات که معلوم بدبختی، از این تیپ هایی که مثلا نه زنش تو خونش راش میده نه بچه هایی داره که مثلا بهش سر بزن یا بهشون سر بزنه، میاد تو پارک میشینه تمام روز شر و ور میگه و معمولا هم انتقاد میکنن به دولت. اینا فرقی هم نمیکنه کدوم دولت باشه، از اول انقلاب اینا به دولت انتقاد میکردن. منظورشون حالا بالاخره شر و ور میگن و اینا، ولی واضحه که یک عمر این واضحه. یعنی من این تیپیکال رو میشناسم، نمیخوام درباره اون شخص قضاوتی بکنم، شما هم که منو نمیشناسید که غیبت باشه، ولی یه تیپیکالی یک تیپی این افراد، آدمایی که تمام عمر چشمشون خیره بوده به مال و منال دیگران، به اون چیزی که دیگران دارن و اینا دنبالش دویدن و به هیچی نرسیدن و حالا به همه فحش میدن و نداشته های خودشون رو از همه طلب میکنن. یعنی این تیپو میشناسم. معمولا هم یه عمر مثلا کارمند بودن یا این ور اون ور دویدن، حالا سن بازنشستگیشونه، کسی هم به اون معنا خیلی تحویلشون نمیگیره، حتی تو خونه خودشون زنشون هم بیرونشون میکنه این بره تو پارک کمی بگرده کمتر قور بزنه. مثلا من این تیپو میشناسم، زیاد که به هر حال دیدم. خواستم بهش بگم، بعدم خودم رو سرزنش کردم، گفتم کاش به این میگفتن که بابا از دنیا که هیچی گیرت نیمد بدبخت، هیچی گیرت نیمد، فقط حسرتمون چی دست دیگران بود و خوردی، اقلا تا نمردی که مرگت هم نزدیکه به فکر آخرتت باش بیچاره. اینو از این جهت گفتم که آدم بدبخت سکولار بسیار زیاده، آدم کافر بدبخت بسیار زیاده، کارتون خوابه چه میدونم نامسلمان بسیار زیاده. اینا مثال دارم میزنم، آدم بیچاره و بدبخت فقیر. شما که فکر نمی کنید که هر کی کافر شد پولدار شد؟ نه، این خبرها نیست، واقعا این خبرها نیست. این وسط یه دسته باقی میمونن که سبک زندگیشون میتونه یه چالش به وجود بیاره، آدم هایی که اندیشه دینی رو قبول نمی کنن اما ظاهرا زندگی خیلی خوب و خیره کننده ای دارن. اینا قرآن میگه من میخوام یک جمله راجب اینا به تو بگم، چون دسته های دیگه اصلا موضوعیتی ندارن. از در اخروی که همه اینا بلمعتلن، ببینی میبینی که همشون چقدر بدبختن. از نظر دنیوی هم اونایی که بدبختن که بدبختن، نه دین داره نه دنیا. خسر از دنیا و الاخره، ذلک هو الخسران المبین. اما یه دسته باقی میمونن که اینا خسر الاخرهشون معلومه، اما ظاهرن انهم ينفعون فی الدنیا، در دنیا یا ينتفعون من الدنیا، اینا از دنیا خیلی منتفعن، خیلی وضعشون خوبه. قرآن یه جمله راجع به اینا میخواد آخر سر بگه، چون اینا این سبک زندگی ظاهرن میتونه به عنوان یک رقیب گاهی خودش رو به سبک زندگی دینی که در سوره طه داشتیم درباره صحبت میکردیم، اونی که دین همه زندگیه، این سبک زندگی میتونه خودش رو گاهی به عنوان رقیب چالش برانگیزی به سبک زندگی درست عرضه کنه. شما کاملا منظور منو میفهمید چیه دیگه، مخصوصا اگر اون انتفاعی که اونها از دنیا دارن رو ما نداشته باشیم، دینداران نداشته باشن. میدونید